در آیات داشتیم که مفادش این بود که هرگاه خدا اراده کند کاری را، می‌فرماید کن و اون کار تحقق پیدا می‌کند. درباره این دسته از آیات مسائلی مطرح میشه که بعضی را اشاره کردیم و بعضی را هم تا اونجایی که وقت باشه امروز بررسی خواهیم کرد. یکی از مسائل همین مسئله اراده خداست. موقعی که خدا اراده می کند کاری را، این اراده یعنی چی؟ آیا خدای متعال مثل انسان یا هر موجود با اراده دیگری درباره کارها می اندیشه و بعد تصمیم می گیره که کاری را انجام بده؟ اون وقت که تصمیم گرفت، اون وقت می فرماید کن و اون کار تحقق پیدا می‌کند. هم براهین عقلی و هم ادله نقلی بر این مطلب قائمه که خدای متعال مثل انسان دارای فکر و تدبیر و اینجور عوارض نیست. ذات مقدس حق تعالی با بساطت خودش واجد همه کمالات هست و علم او بر همه چیز احاطه داره. چیزی را از راه فکر کردن عالم نمیشه و با سنجش و مقایسه تصمیم نمیگیره. اینها از عوارض موجودات محدود، جاهل، ناقص، عاجز و بالاخره مال مخلوقات و موجودات مادی. خدای متعال والاتر و منزهتر از آن است که محل حوادث و عوارض و کیفیات نفسانی قرار بگیرد. پس اراده خدا چگونه؟ این بحثی که در میان فلاسفه و متکلمین مطرح شده و محققین از فلاسفه از یک طرف و بسیاری از متکلمین در مقابل اونها دو نظر مختلف را ارائه کردند. متکلمین با استناد به ظواهر کتاب سنت ادعا کردند که اراده خدا امری حادث و در زمان خاصی در شرایط خاصی برای خدای متعال تحقق پیدا میکنه. در مقابل فلاسفه گفتن که این مستلزم محالاتی است و لازمش این است که ذات مقدس حق تعالی مثل جوهری باشد که اعراضی عارضش میشه و وجود مقدس حق تعالی از جوهر و عرض بالاتره و اشکالاتی به حرفهای متکلمین گرفتن که در کتب معقول و کلام مورد بحث و گفتگو واقع شد. ما در اینجا از اون جهتی که بحثمون بحث قرآنی هست نمیخواییم تفصیلا به بحثهای فلسفی و کلامی بپردازیم و مباحثات طرفین را اینجا مطرح کنیم و در دارش داوری کنیم. احتمال اشاره‌ای به مهمترین و ریشه‌ای‌ترین سخنان طرفین می‌دونیم و اون چرا باید در این زمینه پذیرفت اون را انتخاب کنیم. فلاسفه به متکلمین میگن این که شما میگید اراده برای خدا حادث میشه، آیا این اراده عین ذات خداست یا خارج از ذات خداست؟ طبعا خواهید گفت خارج از ذات خداست، برای اینکه اگر عین ذات خدا بود که حادث نمیشد. پس ناچار امریز خارج از ذات. وقتی خارج از ذات بود میشه از مخلوقات، دیگه یا خالق است یا مخلوق، سوم که نداریم. پس اگر اراده یک امر عینی خارج از ذات باشه، مخلوق خدا خواهد. خب این مخلوق خدا که اسمش اراده هست، آیا با اراده از خدا صادر میشه یا بی اراده؟ اگر بی اراده صادر بشه، لازمش این است که خدا فاعل جبری باشه و اون چیزیست که شما ازش خیلی استیحاش دارید و فلاسفه را متهم میکنید که اونها خدا را فاعل موجب میدونند و از امتیازات خودتون این را میدونید که خدا را فاعل مختار میدونید. پس اگر اراده بدون اراده خدا صادر بشه، یعنی یه مخلوقی بی اراده خلق میشه و این جد. پس نمیتونید ملتزم بشید که اراده یک امر علمی است که در خارج از ذات تعلق پیدا کنید. و اگر بگید اراده دیگری به این اراده تعلق میگیره، نقل کلام به اون اراده میشه و هلم مجرد تا بی نهایت. خب برای اینکه از این محذور خلاص بشن، معمولا اومدن اراده الهی را به علم الهی برگردوندن و حتی در میان فلاسفه اسلامی هم این قول معروفه، اراده الهی علم به اصله هست. خدا چون میداند که چه چیزی اصله هست، از اون جهتی که علم تعلق میگیرد به شیء اصله، اون علم را بهش میگیم اراده. و اراده را به این صورت برمیگردونن به ذات و میگن از صفات ذاتی و اختلافش با علم در یک جهت خاص نیست که علم اعم است، از این که به هر چیزی ممکنه تعلق بگیره، ولی علم به اصله این خصوصیت وقتی درش ملحوظ بشه بهش میگیم علم، بهش میگیم اراده. و به این ترتیب قائل شدن به این که اراده خدا اراده ذاتی و ازلی و عین ذات. در مقابل متکلمین و به خصوص اونایی که بیشتر متعبد به ظواهر شرع هستن، اشکال میگیرن که ظواهر آیات و روایات این است که اراده یک امر حادثی، اذا اردناه اینا پیداست که یک امر حادثی در یک زمانی تحقق پیدا می‌کنه و اگر اراده عین ذات بود دیگه نمیشه بگن اذا اردناه. مثل این است که یک کسی بگه خدا هر وقت قدرت داشت این کار را انجام میده، خب قدرت خدا عین ذاتشه، دیگه نمیشه گفت زمانی که خدا قدرت پیدا کرد. و به همین دلیل در قرآن هم هیچ جا نداریم اذا قدرنا. پس
پس اراده هم اگر از قبیل علم بود و امر ذاتی و ازلی بود، نمی بایست مدخول اداتی واقع بشه که دلالت بر زمان خاص می کنه. علاوه بر این که خود اراده و نریده و یریده و امثال اینها متضمن معنای زمان، این اشکال طبیعی است و طبعا جوابی از راه ظواهر نمیتونه داشته باشه. نهایت چیزی که ممکنه اونها بگن، میگن که این ظاهر را ما به واسطه دلیل عقلی تأویل می‌کنیم. به هر حال بحث دیگه اینجا مربوط به برهان عقلی نیست، بحث بر سر اینه که با ظواهر در چنین مواردی چه باید کرد. میگن مثل این که ما در آیه شریفه داریم جا عرب بک استوا علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، و با برهان عقلی میفهمیم که اینها معنای دیگری غیر از ظاهر لفظ داره. در این موارد هم همینجوره، وقتی برهان عقلی داشتیم بر این که اراده یک امر حادثی در ذات خدا نمیتونه باشه، تأویل میکنیم. در اینجا ما دو تا مطلب را باید عرض کنیم. یکی این که اولا برگردوندن اراده به علم وجه روشنی نمیتونه داشته باشیم، برای اینکه این دو تا مفهوم کاملا با هم تفاوت دارن. مفهوم خواستن، اراده کردن، غیر از مفهوم دانستن. چجور میشه مفهوم دانستن را به خواستن را به دانستن برگردون؟ این مثل این میمونه که یک کسی بخواد مفهوم قدرت را به علم برگردون. آیا میشه مفهوم توانستن را به دانستن برگردون؟ به عذر این که قدرت در خدای متعال بدون علم نمیشه، چون فعلی که از خدا سر میزنه از روی اختیار است و اختیار لازمش علمه، پس قدرت خدا که بی علم نیست. پس قدرت خدا یعنی علم خدا. این حرفی نیست که قابل پذیرش باشه که مفاهیم را ما این گونه به همدیگه برگردونیم. توانستن را به دانستن نمیشه برگردون، خواستنم را به دانستن نمیشه برگردون. و اگر میخوان بگن مصداق اینها در خدا یکیست، خب مصداق صفات هم با ذات خدا یکیست. خدای متعال صفاتش غیر از ذاتش نیست، اما این لازمش این نیست که مفهوم یک صفت برگرده به مفهوم ذات. معنای علم بشه یعنی ذات خدا. ولی میتونیم ما اراده را به معنایی برگردونیم که با ذات هم مناسبت داره و ارجاع این مفهوم به اون مفهوم هم خلاف عرف نیست و بیانش محتاج به یک مقدمه است. اراده در خود قرآن به صورت‌های مختلفی استعمال شده. یکی همین معنای معروفش است که تقریبا در فارسی به جاش میشه تصمیم گرفتن را به کار برد. ولی گاهی اراده در خود قرآن به معنای دوست داشتن یا پسندیدن به کار رفته. مثل تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، شما کالای دنیا را دوست می‌دارید و خدا آخرت را دوست می‌دارید. اینجا اراده‌ای که متعلق به عرض دنیا هست از طرف انسان و اراده‌ای که متعلق به آخرت هست از طرف خدا به معنای تصمیم گرفتن نیست، به معنای دوست داشتن. این معنا نداره که بگه شما تصمیم میگیرید کالای دنیا را. تصمیم به فعل خود آدم تعلق میگیره، تصمیم میگیره که کاری انجام بده، نه تصمیم میگیرم که درخت هست. معنا نداره. کالای دنیا چیزیست موجود، خدا آفریده. شما تصمیم میگیرید به باغ، به خانه، به درخت. معنا نداره. در اونجا هیچ معنایی نداره جز توحبون عرب دنیا. شما کالای دنیا را میخواید یعنی دوست میدارید. در فارسی هم اتفاقا خواستن به همین معنای دوست داشتن استعمال میشه. خدا اراده دارد آخرت را. خدا اراده دارد آخرت را یعنی تصمیم میگیرد به آخرت در مقابل اینکه شما دنیا را میخواید، میگه خدا آخرت را میخواد. تقابل همین را اقتضا میکنه که یعنی شما دنیا را دوست دارید، خیال میکنید دنیا خیلی مهمه، اما آخرت چون خدا میدونه که آخرت مهمتره، خدا آخرت را دوست داره برای شما. او دوست دارد که شما به سعادت آخرت برسید. پس اراده به معنای دوست داشتن در خود قرآن داریم. آیا این دوتا اراده که یکی به معنی تصمیم گرفتن است و یکی به معنای دوست داشتن دو معنای کاملا متباین هستند یا بین این دو معنا خویشاوندی وجود داریم؟ میدونیم که دوست داشتن، خواستن، با تصمیم گرفتن با هم خویشاوندی دارن. برای اینکه آدم وقتی چیزی را تصمیم میگیره که انجام بده، یک نوع میلی به اون کار داره که تصمیم میگیره انجام بده. منشأش یک نوع محبت، یک نوع رضا و خرسندی از اون کاره. اگه آدم یک کاری را به هیچ وجهی، به هیچ عنوانی نپسنده، هیچ وقت هم اراده نمی کنه. ممکنه شما بگید آدم اراده می کنه که دوا بخوره با اینکه هیچ میلش هم را نداره. بله، ابتداءً میل به دوا خوردن آدم نداره، اما به عنوان اینکه وسیله ایست برای سلامتی میل پیدا می کنه. یا آدم این که مثلا دستش احتیاجی به جراحی داره، دستشو میده به جراح که ببر، هیچ میل هم نداره که بی دست بشه، ولی اراده میکنه که خودش را در اختیار جراح قرار بده. ممکنه نقض بشه که اینجا دوست داشتنی در کار نیست، میلی نیست، شوقی نیست و اراده هم تحقق پیدا میکنه. این هم جوابش همینه. این عمل دو عنوان داره. یکی به عنوانش این است که عنوان طبیعیش هست که من دستم بریده میشه بی دست میشم، یا وقتی دستم رو میبرم سوزش پیدا میکنه دستم. یه عنوان دیگه شم این است که این وسیله است برای اینکه خودم زنده بمانم. از اون جهتی که وسیله زنده موندن خودم هست، برای اینکه مرض به بالاتر سرایت نکنه، دوست دارم که این کار رو کنم، رضا پولم میدم، التماسم میکنم زودتر این کار رو انجام بده. پس هر کاری را انسان اراده میکند، یک نوع میلی به یک عنوانی، به یک جهتی نسبت به او دارد. پس بین محبت و اراده یک رابطه سببیت و مسببیت هست. این است که به محبت هم گفته میشه اراده، به خاطر اینکه علت پیدایش اون تصمیمه. بلکه میشه گفت تصمیم تبلور همون میل باطنی است. اون محبت است که در مرحله عمل به صورت تصمیم نمودار میشه. خب اگر بنا باشه ما اراده را به یک معنای دیگری، به مفهوم دیگری برگردونیم، جا داره که اراده خدا را به محبت خدا برگردونیم. و محبت میتونه یک مفهومی باشه که با اراده مناسبت داره و در این حال عین ذات خدا هم باشه، گرچه از صفات ذاتیه خدا محبت شمرده نشده، ولی از نظر بحث عقلی که قرائنی هم در کتاب و سنت داره، محبت هم را میشه به خدا نسبت داد. خدا خودش را دوست داره، آثارش را دوست داره، آخرت را دوست داره، میخواد بندگانش به ثواب برسن. اینا چیزهاییست که متعلق محبت الهیست. پس محبت را به ذات خدا میشه نسبت داد و میتونه منشأ اراده باشه. اگر چاره ای نبود که اراده را ما از این معنای حادث برگردونیم به یک معنای ذاتی، میتونیم برگردونیم به محبت ذاتی الهی. این یک مطلب. اما اینکه ظواهر آیات رو چه کنیم؟ که ظواهر آیات و روایات این است که اراده یک امر حادثی است. این را چگونه میتونیم دست ازش برداریم؟ آیا به صرف اینکه برهان عقلی داریم ما میباید اینجا فوراً تعبیر کنیم آیا را، یا راه سالمتری وجود داریم؟ با توجه به نکته‌ای که در بحث قبلی عرض کردیم که مفاهیمی که طرفینی هست، دو طرف داره، یک طرفش ارتباط داره با یک موجود مجرد بی زمان و متعالی از زمان و مکان، و یک طرفش نسبت داره به موجودات محدود و زمانی و مکانی، چنین مفاهیمی را میتونیم هم نسبت زمانی بهش بدیم به اعتبار یک طرف نسبت، و هم میتونیم بی زمان تلقی کنیم به اعتبار طرف دیگرش. و اراده از همین قبیله. خدا میخواهد کاری را در یک زمانی، اون چه متعلق اراده الهی است امری زمانی محدود دارای شرایط خاصی، زمان مخصوصی، مکان مخصوصی، اراده ای که تعلق میگیرد به این کار، از اون جهتی که متعلق به این کار است دارای همین اوصاف خواهد بود. و از اون طرف که نسبت به خدای متعال دارد، مفهومی است رابطه بین دو شیء. البته تعبیرش تعبیر فنی نیست، مفهوم رابط جور دیگری است، منظورم اصطلاح فلسفیش نیست. اراده امریست بین مرید و مراد، نسبتی است که از یک طرف تعلق دارد به اراده کننده و از طرفی تعلق دارد به اراده شونده. اگر اراده شونده زمانی بود و اراده کننده زمانی نبود، این اراده را می توان گفت زمانی است به اعتبار تعلقش به مراد، و می توان گفت زمانی نیست به اعتبار تعلقش به مرید اراده کننده. پس در آیات وقتی می فرماید اراده خدا را به صورت زمانی مطرح می کنه، به لحاظ تعلق اراده هست به متعلقش، که اون متعلق زمانی. به تعبیر دیگه ما قبول داریم که اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات. کمان که ظواهر آیات هم همین دانشو میده، ولی معنای صفات فعلی این است. به حسب تحلیلی که میکنیم برمیگرده به مثل خالقیت، رازقیت و سایر صفاتی که متعلق به افعال است و از فعل انتزاع میشه. در این صفات هست که ما باید دو چیز را لحاظ کنیم، یکی ذات الهی را و یکی ذات متعلقش را که طبعا یکی از مخلوقات خدا خواهد بود. بعد کردیم که این عناوین مثل خالقیت و رازقیت و مانند اینها عناوینی است که انتزاع می شود از طرفینش. یکی از همین مفاهیم انتزاعی که از دو طرف انتزاع می شود با توجه به دو طرف انتزاع می شه اراده است. وقتی عقل ملاحظه می کنه این معنا را که خدا در کاری که انجام می ده مجبور نیست، کسی بر او تحمیل نمی کنه، قدرتی در مقابل قدرت خدا نیست تا خدا را تحت تأثیر قرار بده، بلکه خدا وقتی کاری را میخواد انجام بده به رضای خودش انجام میده، چون میخواد انجام بده. عقل وقتی ملاحظه میکنه مجبور نبودن خدا را در انجام کارها، این یک واقعیتی است که عقل میتونه درک کنه، چون مجبور بودن نقصه، مختار بودن، تحت فرمان کسی نبودن، زیر بار کسی دیگه نبودن یک کمالیست. خدا زیر بار کسی نیست، کسی بر او فشاری وارد نمی کنه که کاری را انجام بده. عالم را خلق کن، انسان را خلق کن، روزی انسان بده، کسی بر خدا حکومتی نداره. نیرویی در مقابل نیروی خدا نیست تا او را تحت تأثیر قرار بده، همه نیروها از اوست، کسی دیگه نیرویی نداره. وقت بنا شد که همه نیروها از خدا باشه و خدا در کار خودش آزاد باشه، پس ما مجبور نباشه، کارهای او هم کارهای اختیاری خواهد بود. پس عقل ملاحظه می کند صدور فعلی را، یا بفرمایید تحقق یک مخلوقی را که از خدای مستند به خدای متعال است، یعنی او آفریده او را. اگر وجود خدا نبود این مخلوق پیدا نمی شد، و وجود خدا طوری نیست که با اکراه، با اجبار منشأ پیدایش این شی، این مخلوق شده. این دو جهت را که ملاحظه می کنه مفهوم اراده را انتزاع می کنه. پس خدا خواسته که کار را انجام بده، مجبور که نیست. مرید را برای خدا انتزاع می کنه و مراد را برای مخلوق. اراده هم نسبتی است بین طرفین. و همه صفات فعلی به همین صورته. ذات الهی است و طرف نسبت که طبعا یکی از مخلوقات، یک حیثیتی از حیثیات مخلوقاته. این دوتا را که عقل با هم میسنجه، یک جهت خاصی را درش ملاحظه میکنه، مفهومی را انتزاع میکنه. این مفهوم طرفی نیست، یک طرفش به خدا ارتباط داره، یک طرفش به خلق. پس با اعتراف به این که اراده از صفات فعل است و از مقام فعل انتزاع می شود، میگیم مفهومی است انتزاعی مثل خالقیت و رازقیت، و این مفهوم با توجه به یک جهتی، به یک صفتی از صفات الهی و یک صفتی از مخلوقات انتزاع میشه. بنابراین دو جهت داریم، از اون جهتی که ارتباط با خدا داره نمیشه گفت زمانی است مثل همه افعالی که از خدا ثابت میشه. ما گفتیم حتی خلق خدا نسبت به یک امر حادث هم از اون جهتی که انتساب به خدا دارد در ظرف زمان نیست، ارادش هم همینه. ولی در این حال اثبات اراده ذاتی هم به معنای محبت هیچ اشکالی تولید نمی‌کند. گرچه ما در آیات و روایات تعبیری که حکایت بکنه از اراده ذاتی نداشته باشیم فرض کنیم، ولی در این حال به حسب نظر عقلی انطباق این مفهوم اراده به معنای محبت بر ذات خدا هیچ مانعی نداره، مفهومی است قابل صدق بر ذات مقدس حق تعالی و با کمالات ذاتیه او برای ذات الهی میکنه، صرف نظر از ادله تعبدی اثبات قدرت میکنه، صرف نظر از ادله تعبدی اثبات محبت هم میکنه صرف نظر از ادله تعبدی، و محبت را از اون جهت که به فعل تعلق میگیره عنوان اراده هم برش صادق هست، نظیر تلک والله یرید الاخره. نتیجه اون که میتونیم بگیم اراده دو قسمه، یک اراده فعلی است که از مقام فعل انتزاع میشه و این امری دو سویه دو رویه، از اون جهت که تعلق به خدای متعال دارد بی زمان است و منطلق از زمانه، از اون جهت که متعلق به مخلوقات زمان داره. این راجع به اراده. در آیات شریفه این بود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی خدا چیزی را اراده میکنه به او میگوید باش، اون هم تحقق پیدا میکنه. بحث دوم درباره این گفتن خداست، کلام خدا. وقتی خدا اراده کرد چجوری میگه به یک چیزی که باش؟ این هم یکی از بحث‌هایی که در میان متکلمین رواج سراغات داره و اصولاً بر حسب یک احتمال متکلم را متکلم گفتن برای این که در کلام الهی بحث می‌کردن و منشأ این علم از این مسئله آغاز شده، یعنی اولین مسئله کلامی که بعدها به نام کلام نامیده شد در بین مسلمان ها مورد بحث و گفتگو و تشاجر قرار گرفت، بحث در باره کلام خدا بود. بعضی گفتن به همین مناسبت اصلا اسم این علم رو گذاشتن علم کلام. بعد هم میدونید که از صدر اسلام این مسئله مطرح بوده که کلام خدا حادث است یا قدیم، و بین اشاعره و معتزله یکی از بحث های داغ همین بود. اشاعره معتقد بودن به اینکه کلام خدا قدیم است و معتزله قائل بودن به اینکه کلام خدا حادث است، و حتی گاهی امر به تکفیر همدیگه هم میکشید. در بین شیعه هم این بحث ها کم و بیش خواهناها رواج پیدا کرده، یعنی کشنده شدن به این بحث ها که اونها باید در این زمینه اظهار نظر کنند و عقیده شیعه در زمینه کلام خدا چیه؟ آیا کلام حادث است یا قدیم؟ معمولا در بحث های کلامی در کتاب های کلامی شیعه و معتزله پهلوی هم زید میشن و به نام عدلیه نامیده میشن، در مقابل اشاعره که جبریه هستن و منکر عدل هستن
در مقابلشون میگن قارت العدلیه، منظورشون از عدلیه مجموع معتزله هست از اهل تسنن و اهل تشیع. بسیاری از عقاید کلامی شیعه و معتزله به هم نزدیکه. در اینجا هم از شیعه معروف است که کلام الهی حادثه و خب شواهدی هم از آیات هست. قال یقول و قول قوله و امثال اینها که دلالت بر تکلم الهی میکنه. و کلم الله موسی تکلیما، اینا پیداست که امریز حادث. و در تفسیر این حدوث حرف هایی زده شده که بعضی هاش خالی از مناقشه. بعضی اینجور تفسیر کردن که کلام خدا عبارت است از این که خدا صوتی را خلق می کنه. این صوت حالا یا به گوش ملائکه می رسه یا به کسان دیگری که مخاطر هستند، این میشه کلام خدا. چون پیداست که خدا که دهان و ریه و هستن که اینها نداره که هوایی را ببل اعلیاز بالله و از دهنش خارج بکنه تا بشه کلام. اینها صفات مادی هست، به خدا نمیشه نسبت داد. پس چگونه بگیم خدا حرف میزنه، سخن میگه؟ به این صورت تفسیر کردن که خدا کلامی را خلق میکنه، اراده میکنه که یک تموجی خاصی در هوا پدید بیاد، وقتی به گوش طرف میرسه این صدا را بشنوه، این میشه کلام خدا. در این تفسیر اشکالاتی هست. یکی این که اولا کلام خدا همیشه به مخاطبهایی مثل انسان و موجودهای مادی نیست، احتیاج به صوت و تموج هوا داشته باشند. بعضی از کلام های خدا متوجه ملائکه یا روح و موجودات مجرد هست. خلق صوت برای اونها چه فایده‌ای داره؟ خلق صوت برای انسان میتونه مفید باشه، اما برای موجود مجرد فهمیدن کلام خدا ربطی به صوت نداره. البته متکلمین از اینجا خیالشون راحته، چون معمولا معتقدن، یعنی اشاعره و معتزله معمولا معتقدن به این که غیر از خدا هیچ موجود مجردی نیست. ملائکه هم را جسمانی و همه موجودات را غیر از خدا جسمانی میدونن. اینه که میگن خلق صوت برای همه مفید. ولی یه اشکال بالاتری هست تا اینه که قرآن میفرماید وقتی خدا میخواد چیزی تحقق پیدا کنه به او میگه باش و هم ایجاد میشه. خب اون صوتی که خدا میخواد خلق بکنه امریست که یریده الله، خدا اراده می کند خلق صوت را یا اراده نمی کند؟ مسلماً اراده می کند. چیزی که بی اراده خدا تحقق پیدا نمی کند. خب وقتی خدا می خواد این صوت را خلق کنه چه کار می کنه؟ طبق اطلاق این آیه باید به صوت بگه کن، اونم به وجود بیاد. به خود کلامی که شما می گید همون صوت هست، باید یک صوت دیگری باشد که به اون صوت بگوید کن و اونم به وجود بیاد. پس این معقول نیست که در مورد همه چی کلام خدا عبارت باشد خلق صوت. و در خصوص این آیات اشکال دیگری هست و اینه که در حال یا به صورت خلق صوت باشه یا صورت دیگری، کلام مخاطب میخواد. فرض اینه که هنوز چیزی نیست، معلومه، خدا میخواد ایجادش بکنه. به کی میگه باش؟ کسی نیست که بشنوه. یقول لهو کن، این هو به چی برمیگرده؟ بعضی هنوز امری نیست، خدا از ابتدا میخواد خلق کنه، هنوز هیچی نیافریده. حالا به این تعبیرات هنوز و اینا تکیه نکنید. اولین مخلوقی که از خدا صادر میشه، خدا بخواد بهش بگه باش، حالا کل عالم باشه، جبرئیل باشه، قلم باشه، عقل باشه، نور باشه، هر چی باشه، خدا باید به او بگه باش، یعنی صوتی را خلق کنه که به گوش او برسه، او هم بشنوه. لابد گوش هم باید داشته باشه تا بشنوه. فرض اینه که هیچی نیست، هنوز خدا چیزی را خلق نکرده، پس تو بهش میگه باش. در اینجا یک تفسیرات و از کنم تعبیراتی ذکر شده که متناسب با بعضی از مشربهای فلسفی یا بعضی متناسب با بعضی از مشربهای عرفانی، اعیان ثابته و امثال این حرفا، ولی اینا مشکلی را حل نمی کنید. با توجه به این نکته که خدا هر چرا میخواهد بگوید باش، به همون شیء میگوید باش، و این شیء چیزی خارج از ذات و غیر از ذات و قبل از وجود، نمیتونه کلامی رو بشنوه. این جمله رو وقتی دست عرف میدیم میفهمد که معناش این نیست که باید یه موجودی باشد و شعوری داشته باشد و کلامی باشد و بشنود و اون وقت هم بعد بگه چشم، حالا که چون اطاعت کردید من هم موجود میشدم. این یک تعبیر کنایی است، خیلی رایج، دست هر کسی بدید که ذهنش مشغول به شبهات نباشه اینو میفهمه. یعنی خدا همین که خواست چیزی به وجود بیاد، به وجود میاد. دیگه گفتن این که باشه اینها تعبیریست که از دید خناق است. بهتر از این نمیشه مطلب را گفت. خدا میخواد بفرماید برای ایجاد یک موجود خدا احتیاج به هیچ چی نداره، فقط اراده او تنی که بخواد اونم تحقق پیدا میکنه. این رو در این قالب بیان میکنند که وقتی به اون میگه باش، هم بهش میگه باش، نه به وجود میاد. یعنی همین امر الهی به این که ایجاد شود تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگر این کنایه است از این که صرف تحقق اراده و امر الهی برای وجود هر موجودی کافی است، احتیاج به چیزی دیگه نداره. اما در سایر موارد کلام خدا چگونه است؟ در مورد ملائکه، در مورد انسان، در مورد جن، اون وقتی با شیطان خدا صحبت میکرد امر میفرمود، چگونه امر خود را به او القا کرد، اینها مطالبی است که در خود قرآن بیانی دربارش وارد نشد و ما از پیش خود نمیتونیم چیزی را رجما بالغیب بیان بکنیم، مخصوصا با توجه به اینکه حقیقت بسیاری از این موجودات برای ما معلوم نیست. واقعا حقیقت ملائکه برای ما روشن نیست که اینا چه سنخ موجودی هستند. حالا جن تا یه حدودی خود قرآن بیان فرموده خلق خلقتنی من نار، مخلوق از نار است، فل جمله یه چیزی آدم میفهمه، ولی در باره ملک چی نداریم که خدا چجور ملائکه را خلق میکنه، اینو چجور موجودی هستن. وقت ما هنوز نفهمیدیم حقیقت ملائکه چه سنخ وجودی است، و
بخواییم تو بفهمیم که کلام خدا با اونها چگونه است، یک بلند پروازی دیگایی باید اعتراف کرد که ما حقیقت کلام خدا را نسبت به ملائکه نمیزنیم، کما اینکه خود اونها رو نمیدونیم چی هست و هیچ سندی ما نباید بسپاریم که هر چی در قرآن بیان شده ولو حقیقتشون خود قرآن بیان نکرده باشه ما حتما باید بدونیم، نه هم که سندی نداریم. خیلی چیزایی که خود قرآن بیان فرموده ما درست نمیفهمیم، چرا به چیزایی که بیان نفرموده، اون چرا قرآن نفرموده دلیل قطعی هم نداریم، ما اون سکوت میدونیم، هر وقت دلیلی آمد میپذیریم، دلیل نیامد میگیم نمیدونیم، هیچ اشکالی هم نداریم، مطمئن باشید هیچ اشکال شرعی هم نمیدونیم ملائکه چی و نمیدونیم کلام خدا با ملائکه چگونه هست. تموم. اما کلام خدا راجع به انسان، راجع به پیغمبر، البته پیغمبر را به ما اینکه یک بشر هست ما میشنسیم، صفات انسانیش را هم میدونیم چون خودش میدوند انما انا بشر مثلکم، از اون جهتی که یک بشر هست میشنسیم، ولی آیا لازمه این که پیغمبر را از جنبه بشری بشناسیم این است که بفهمیم وحی هم که از خدا به او میشه به چه صورتی هست، خدا چگونه وحی را به او القا میکند؟ خب البته غالب وحی ها به وسیله جبرئیل بوده، ولی خب نسبت به جبرئیل که نفهمیده خدا چگونه به او سخن میگه، جبرئیل چگونه به پیغمبر وحی میکنه، حرفشو به پیغمبر میرسونه، اینم از اون جهتی که کلام جبرئیل است باز نمیفهمیم چجوری جبرئیل، نمیدونیم چجور موجودی. اجمالا این چیزایی در قرآن داریم که نزل به روح الامین علی قلبک، فعل جمله یه چیزی از اینجا میفهمیم که جبرئیل حامل یک پیامی از طرف خدای متعال که بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل میشه. قلبم البته قلب منظور این عضو سنوبری ترابین شد سینه نیست، قلب یعنی مرکز ادراک، دل پیغمبر چیزی را از جبرئیل تلقی می کنه، اون چجور می کنه، یا فل جمله استفاده می شه که در مقام وحی گاهی نوشته هایی به پیغمبر اکرم ارائه می شده، فی صحف مکرمه به عیدی سفره کرام برره، فی صحف مکرمه مرفوعت مفهره به عیدی سفره کرام برره، فرشتگانی میان نامه هایی به دستشون هست و به پیغمبر اکرم ارائه میدن، اما خود اون فرشتگان چجور موجودی هستن، نامه ها چجور هست، از چه سنفی هست و پیغمبر اکرم چگونه اونها را مطالعه می فرماید، اینا همه برای ما مجهوله و هیچ توقع این که بخواهیم حقیقت اونها را درک کنیم نمیتونیم داشته باشیم. بله فعل جمله به عنوان یک وجه میتونیم بگیم محتملا این نامه ها صورت های مثالی و برزخی داره، شبیه آنچه انسان در خواب میبینه، البته باز ذهنتون نره به این که وحی یعنی خواب، بله گاهی وحی در خواب هم میشه، اینی عراف المنام اینی از وحوب، ولی وحی یک حقیقتی خیلی فراتر از این حرف هست، با این چیزا نمیشه تشبیهش کرد، چیزی را صورتی را که پیغمبر میبیند شبیه صورتی است که انسان در خواب میبیند، صورت مثالی است مادی نیست، احتمالاً ممکنه این بود، یا صدایی را که پیغمبر اکرم میشنود، چون داره که در بعضی موارد کلام جبرئیل را میشنید، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید وقتی جبرئیل نازل میشد خود پیغمبر به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انه لا نبی بعدی، الا انک لست به نبی. ایشون هم میشنیدن کلام وحی را، پس چیزی بوده قابل شنیدن، ولی ما نمیشنویم، ولی کسانی بودن میشنیدن، خود پیغمبر و چه بسا امیرالمؤمنین هم تحصیل این روایت اون وقتی که حاضر بودن کلام جبرئیل رو میشنیدن. ولی به هر حال چجور شنیدنی بوده نمیدون، از چه سنخی هست ما سردر نمیاریم، و اگر فکر کنیم که حتما یک صوت مادی بوده یا فکر کنیم که حتما صوت مادی نبوده، هر دو اینها نوعی رجم بزنید. بهترین است که در اینجا هم علمش را به اهلش واگذار کنیم، بگیم ما چون وحیمون نشده نمیدونیم وحی چجوری شد، خدا چگونه با پیغمبرش سخن میگه، با حضرت موسی چگونه سخن گفت. ما مرتبه‌مون خیلی پایین تر از اون است که بدونیم سخن خدا چیه. اگر انشاءالله خدا لطف کرد و یا در این جهان یا در جهان عالم ابدی اونطور که برای اهل بهش وعده فرموده سخن خدا رو شنیدیم، اون وقت با علم حضوری می‌یابیم، اون وقت می‌فهمیم که سخن خدا چجوریه، اون هم بعضی از مراتبش که متناسب با ما هست فرمه. وگرنه همینجوری بخوایم پیش خود یه چیزی ببافیم، حرفی بی‌دلیل گفتیم. خب آیا باید گفت سخن خدا امر ذاتی عین ذات خداست و صفات ذاتی خداست، یا امری خارج از ذات؟ خیلی روشنه، سخن به اون معنایی که ما از لفظ کلام و سخن و قول میفهمیم امری حادث و به هیچ وجه نمیشه برش کرد اون به یک معنایی که عین ذات باشه. و تعبیراتی از این قبیل که سخن را برگردونن به علم یا ظهور و شیء لنفسه و امثال اینها، اینها در حد فهم عرفی و محاوره و اهل محاوره نیست، یعنی خارج از عرف محاوره است. بگیم ما میتونیم فرض بکنیم یک معنایی از کلام که حتی در ذات خدا برای خودش ثابت بشه، این را دیگه عرفش کلام نمیده. کلام اون معنایی که از این لفظ فهمیده میشه، چون لفظ و مفهوم را توسعه دادن یک حدی داره که عرف باید بپسنده، ولی هر توسعه ای را که نمیشه داد. فرض فرمایید که ما به این ابزار میگیم بلندگو، خب یه خورده توسعهش بدیم، بگیم هر موجود دیگری هم که باعث این میشه که صدا را بلند کنه اون هم بگیم بلندگو. آیا میشه توسعهش داد به این که هر موجودی که دارای این شکل خاص است بهش میگیم بلندگو ولو هیچ صدا را بلند نکنه؟ بعد توسعهش بدیم به هر جسمی میگیم بلندگو، چون این هم جسم دیگه. مفهوم را توسعه دادن یه حدی داره که عرف باید ذوق عرفی بپسنده، این کار عقل نیست که مفهوم را توسعه بده. کلام یعنی چیزی که به وسیله اون آدم مرادش گوینده ای را میفهمه، معنی کلام اینه. حالا شما این را میتونید مجازن استعمال بکنید در یه نوشته ای، بگید نامه ای برای من نوشته بود، در این نامه گفته بود، این تا یه حدی قابل توسعه است. اما یه مطلبی که تو ذهن خودش درک میکنه اینو بگیم خودش گفته بود با خودش، بعضی وقتا صوت را در ذهنش آدم تصور میکنه، اینم باز میگه با خودم گفتم، یه تصور جدیدی، تصور صوتی در ذهن بیاد آدم میگه با خودم گفتم. گاهی میگیم من پیش خودم اینجور گفتم، با خودم گفتم که باید این کار را انجام بدم، ولو به زبانم نیاورده باشم مفهومش رو تو ذهنم تصور کرده باشم باز میشه بگم گفتم، تا این اندازه توسعه میشه داد. اما چون نفس من عین علم است، بگم خودم دارم با خودم همیشه صحبت میکنم،
این دیگه ارخصن نیست. مفهوم کلام رو اینقدر دیگه نمیشه توضیح داد، تا یه حدودی میشه. پس کلام رو اونطور توضیح بدیم که منطبق بر ذات الهی بشه، بگیم چون ذات الهی برای ذات خودش روشن است، پس که انه او همیشه خودش با خودش سخن میگه. این مفهوم عرفتن نیست. اینه که کلام به حسب ظاهر یک معنا بیشتر نداره و اونم معنای حادث است. آیات و روایات هم خوب برش دلالت میکنه، اما اون نکته را فراموش نکنید که همه افعالی که به خدا نسبت داده میشه دو جهت داره. یک جهتش از اون جهتی که تعلق میگیره به مادیات و از اون جهت متصف به حدوث میشه، اما از اون جهتی که انتصاب با ذات مقدس حق تعالی داره، او خودش فوق زمان است و ارتباط کلام هم با او در ماورای زمان قرار میگیره. مثل همه صفاتی، چه صفات ذاتی چه صفات فعلی، در کلام صفات ذاتی که محل بحث نیست، صفات فعلی و افعالی که به خدا نسبت داده میشه، همه اونها از اون جهتی که انتساب به ذات او داره، اون انتساب ماورای زمانه. پس چرا به زمان نسبت میدن؟ زمان را درش لحاظ میکنن به جهت این طرف نسبتش هست که تعلق میگیره به مخلوق، به مخاطب، و لا خود کلام مثل سایر صفات در این جهت فرقی نمیکنه. بحث دیگری در زمینه این آیات هست که انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما خواهم کرد.